عرض کنم که من عنوان این مطلبی رو که میخوام امشب تقدیم کنم و انشالله در دو شب آینده که وظیفه خدمت عهده بنده هست، اسم این بحث گذاشتم رابطه جزا و عمل. مدد گرفتم از مرحوم علامه طباطبایی جلد ششم المیزان. در انتهای جلد ششم ایشون یه فصلی رو راجع به مغفرت دارن که در این فصل انتهاش یه عنوانی رو آوردن، رابطه جزا و عمل. بحث بسیار فوق‌العاده، یه ساعت‌های زیادی رو من روز گذشته مشغول آماده سازی این بحث بودم که انشالله بتونم آمادش کنم برای گفتگوی امشب شما و امروز ما، که الان شما تازه ساعتهایی هستش که وارد شب 19 شدین و ما هم شب 19 رو سپری کردیم. و این بحث بسیار بحث عجیبیه. واقعا دیروز مرتب یه حالت شگفتی داشتم از اینکه خداوند به این مرد بزرگ چه عنایتهایی کرده. حالا انشالله بنده بتونم از عهده تقدیم مطلب اونجوری که شایسته است بر بیام. من روشی که برای کار در نظر گرفتم و از این به بعدم انشالله برنامه اینه که همیشه به همین ترتیب عمل بکنم، اینه که متن المیزان و متن عربی المیزان رو به همراه یک ترجمه دقیقی از اون متن تقدیم دوستان کردم. اینجا قسمت بالایی خود عبارت عربی المیزان، قسمت پایین ترجمه است. ترجمه رو مدد گرفتم از ترجمه المیزان که مرحوم موسوی همدانی انجام داده، ولی تغییرات زیادی توش اتفاق افتاده. یعنی این ترجمه اون ترجمه نیست، بعضی جام طور مستقل دوباره خودم ترجمه کردم عبارت. حالا راجع به دلیلش نمیخوام صحبت کنم که چرا این کارو کردم، ولی سعی کردم که ترجمه بسیار دقیق و نزدیک به متن و حتی المقدور ساده تقدیم بشه. علت اینکه عبارت عربی رو آوردم اینه که بعضی جا مطلب انقدر دقیقه که حتما باید اشاره هم به خود اون متن اصلی علامه بشه، ولی مطلب در ترجمه گم خواهد شد. بله، به هر ترتیب بس از اینجا شروع میشه که میفهمید که امر و نهی های اغلایی، یعنی همان قوانین دائر بین اغلا، در صورتی که به آن عمل شود به دنبال خود آثار زیبا و نیکویی می‌آورد که همان ثواب است، و آثار بدی که به دنبال مخالفت با آن می‌آید و عقاب نامیده می‌شود. خب ما الان این دو اصطلاح کاملا می‌شناسیم، می‌گیم ثواب و عقاب. این اغلا هم که داره میگه منظورش نوع اغلای اجتماعی هستن، که نوع اغلای اجتماعی اینا متوجه هستن که برای اداره جامعه باید یه سلسله قوانینی وجود داشته باشه، و به ترتیب اینطور هستش که اگر کسی به قانون عمل بکنه خب مسلما آثار مثبتی داره، و اگر کسی از قانون سرپیچی بکنه مسلما اون قانونگذار که حالا یا جامعه است و یا پشتوانش حکومته، برای در هم شکستن قانون یه سلسله مجازات هایی رو در نظر میگیره که به اونها عقاب گفته میشه. البته در لغت ما بهشون جزا هم میگیم، جزا هم ثواب رو در پیش میگیره، هم عقاب، هر دو رو در بر میگیره. ولی نوعا ما توی حافظه شنیداریمون از ثواب معنی مثبت داریم، از عقاب هم معنی منفی در ذهنمون هست. ولی خود کلمه عقاب به معنی دنباله و نتیجه است. در نتیجه آنچه که در عقب یک کاری میاد میشه عقاب. ولی در حافظه ذهنی ما، اصطلاح اجتماعی ما، معمولا عقاب رو برای امور منفی ما شنیدیم و به کار میبریم. پس بر تقدیر سخن از اینجا آغاز میشه که یه عوامر و نواهی در جامعه هست که این عوامر عمل بهش ثوابی رو به دنبال داره و زیر پا گذاشتنش یک عقابی رو به دنبال داره. قدم دوم این هستش که این امر، یعنی ثواب و عقاب، یک نوع چاره‌جویی برای عمل به قوانینه. پس قرار دادن پاداش نیکو برای پذیرش قانون عاملی برای تشویق عمل کننده و مجازات به خاطر مخالفت برای ترس و پرهیز از نافرمانی است. در نتیجه وقتی اون قانونگذار که حالا هر کسی که هست میتونه این قانون یه قانون در چارچوبی خانواده باشه که پدر یا مادر یه قانون رو طرح کنن، یا یه قانون در یه مرکزی، یه اداره‌ای، یا یه اجتماعی، یا یه شهری، یا یه کشوری به هر تقدیر، و قانونگذارم هر کی که باشه، چه یه فرد باشه، چه یه گروه باشن، چه یه جامعه، چه حاکم جامعه، اون به هر دلیلی که قانون وضع کرده یه هدفی از وضع اون قانون داشته و عمل به اون قانون براش اهمیت داشته. در نتیجه برای اینکه این قانون در جای خودش عمل بشه، برای اینکه این قانون در جای خودش تثبیت بشه، برای عمل کننده پاداشی رو در نظر میگیره و برای مخالفت کننده هم مسلماً یک مجازاتی رو در نظر میگیره. این هم قدم دو. از اینجا معلوم میشود که رابطه میان عمل و جزا رابطه قراردادی است که جامعه یا زمامداران آن را وضع نموده و آنچه که ایشان را به این کار وادار کرده نیاز شدیدی بوده که به عمل به قوانین داشتند تا از نتیجه آن استفاده کرده نیاز و احتیاج جامعه را با آن برطرف نمایند. پس این رابطه‌ای که پدیدار شد در دو صفحه قبلی رابطه قراردادیه، به قول معروف وضعیه. خودمون وضع کردیم، یه قراردادی نوشتیم که اگر رنگ قرمز رو دیدیم توقف کنیم. پس توقف در ازای دیدن و مشاهده رنگ قرمز، این یه قرار داده و چون باید این قاعده حفظ بشه که در سر چهارراه افراد نوبت رعایت بکنن و تنظیم عبور و مرور به این رعایت وابسته است، در نتیجه اگر کسی این قانون رو عمل نکنه مجازاتی به نام جریمه به دنبال داره. البته در این مورد قوانین راهنمایی و رانندگی عمل بهشون پاداشی نداره، ولی پاداشش به هر حال همینه که طرف جریمه نمیشه. گاهی ممکنه که مسئله اهمیتش بالاتر بره، پاداشی هم برای عمل کرد وضع بشه. پس یک نیازی وجود داره، اون نیاز وادار کرده به نوشته شدن قانون. حالا قانون نوشته شده، پاداش و جزای قراردادی وضع شده، یعنی یک امر اعتباریه، یک امر قراردادی. بین خودمون این قرار رو وضع کردیم، بهش میگن قوانین وضعی یا جعلی. جعل به معنی قرار دادن. این هم مطلب سوم. نکته چهارم اینه که بله، سهل انگاری در عمل به قانون در هنگام رفع نیاز اتفاق میفته. ما بسیاری از اوقات می‌بینیم که وقتی که اون نیاز به قانون دیگه برطرف میشه، قانونگذار دیگه خیلی اهمیتی به اون قانون نمیده. در عبارت رو بخونیم: و لذا هر وقت از عمل به قوانین بی نیاز میشون و دیگر به آن قوانین احتیاجی نمیبینن، در وفای به قراردادهای خود، یعنی دادن پاداش و کیفر، سهل‌انگاری میکنن. وقتی اون قانون دیگه ارزشش از بین میره، یعنی اون اهمیتی که بر اساس اون اهمیت قانون وضع شده، اون اهمیت لغو میشه، دیگه به قانون اهمیتی نمیدن، نه پاداشی وضع میشه و نه زیر پا گذاشتن قانون برای هیچ طرف مجازاتی رو در پی داره. چرا؟ چون که اون پاداش و اون مجازات قراردادی بود و این قرارداد از یه اهمیتی میامد. بستر وضع این قانون یک اهمیتی بود، اون اهمیت لغو شد، اون اهمیت برطرف شد، در نتیجه این قرارم ملغا شد. این هم مطلب بعد. و نکته دیگه این که کم و زیاد شدن جزا در برابر کم و زیاد شدن نیاز در عمل به قانون است و نیز کم و زیادی جزا و شدت و ضعف کیفرها به حسب اختلاف مقدار حاجت به قوانین و عمل به آن مختلف می شود. هر وقت احتیاج به عمل به قوانین زیاد شود، پاداش و کیفرها نیز به همان نسبت شدت می یابد و هرچه احتیاج کمتر شد، آن نیز کمتر می شود. در نتیجه اون احتیاجی که بستر وضع قانون بود، شدت و ضعف اون احتیاج این قانون رو پر رنگ و کم رنگ می کنه. در نتیجه شما مثلا می بینید که حکومت ها به عنوان یه مثال و یه نمونه در مقابل مثلا یک رفتار مثبت اجتماعی عکس العمل مثبت نشون میدن و در مقابل یک رفتار منفی اجتماعی عکس العمل منفی نشون میدن. حالا اگر این رفتار اجتماعی تبدیل شد به یه رفتار سیاسی که اون حکومت بقای خودش رو در گرو اون امر میدونه، اگر کسی آمد و به بقای یک حکومتی لطمه زد، اونجا حکومت اسم اونجا رو گذاشته خط قرمز یا مثلا امنیت ملی، خب مسلماً یک حکومت یک جامعه در ازای امنیت ملی خودش حساسیت‌های بسیار بالاتری رو نشون میده. و اگر یک کسی امنیت ملی رو حفظ بکنه و یک خطری رو از سر جامعه برطرف بکنه از امنیت ملی جامعه، مسلماً این آدم قهرمان ملی به حساب میاد. و اگر یک امنیت ملی رو خدشه‌دار بکنه خائن به حساب میاد و اون حکومت بسیار با اون شخص سخت برخورد خواهد کرد تا در ازای زیر پا گذاشتن یک مثلا قانون اجتماعی مثل مثلا قانون راهنمایی و رانندگی. پس اون بستر سابقی که ما نامش گذاشتیم اهمیت، که قانون روی اون بستر سوار شده بود، هر چقدر اون اهمیت دارتر میشه و مسئله مهمتر میشه، این تابش یعنی عمل به قانون و پاداشی که وضع شده برای عمل و مجازاتی که وضع شده برای عدم عمل و عمل نکردن، این پاداش و اون مجازات هم شدت و ضعف پیدا می‌کنه. یه بار دیگه عنوانو ببینیم که کم و زیاد شدن جزا در برابر کم و زیاد شدن نیاز در عمل به قانون. خب نتیجه کل این گفتگو این هست که امر کننده و امر شونده مانند فروشنده و خریدار هستند. یه جور رابطه معامله اینجا برقراره. پس در حقیقت امر کننده و امر شونده و تکلیف کننده و کسی که تکلیف بر دوش او قرار گرفته مانند فروشنده و خریداری هستند که هر یک به دیگری چیزی داده و چیزی میگیرد. خب من به قانون عمل کردم، اون کسی که قانون رو وضع کرده بود به من پاداش میده، یا قانون رو زیر پا گذاشتم، در ازای زیر پا گذاشتم من مجازات میکنه و این پاداش و مجازات یه رابطه شبیه رابطه تجارته. گویا یک تجارت اینجا برقراره که چیز را میدهی در ازای آن چیز را میگیری. خب این دقیقا ساختاریه که سالهای سال از ابتدای کودکی وقتی ما به دنیا میای و از اون روزی که آغاز میکنن و ما رو تربیت میکنن، ما رو بر این اساس تربیت میکنن، بر اساس رابطه عمل و مجازات و عمل و پاداش. و دائما ما در یک نسبت تجاری در رفتارمون، حتی گاهی در سطح رفتاره در یک اجتماعی کوچیکی مثل خانواده، مثل مدرسه، مثل شهر، مثل کل جامعه، دائما با این رفتار ما سر و کار داریم که کاری رو انجام میدهیم به ازای اون، حالا گاهی انجام میدهیم و گاهی نمیدهیم، به ازای انجام دادن یا ندادن گاهی پاداش میگیریم و گاهی به همین ازا، یعنی انجام دادن یا ندادن، مجازات میشیم. پس در حکم یک خریدار و یک فروشنده هستیم با اون کسی که برای ما قانون وضع کرده، یا اگر خودمون در مقام قانون گذار هستیم برای اون کسی که برای اون یک قانون رو وضع کردیم. در نتیجه ثواب پاداش عمل و عقاب جبران تلف کردن امره. اجر و ثواب به منزله بهای معامله و عقاب و کیفر به منزله جبران آن چیزی است که فرد خلافکار تلف کرده است و در نتیجه ضامن قیمت است و جبران آن بر عهده اوست. خب یه امری رو اجرا نکردم، باید جبران میکنم. یک امری رو انجام دادم، باید به ازای این ما به ازای انجام کار خودم ثواب ببرم. لذا ثواب و عقاب این وسط میشه یک تجارت. حتما تا اینجا دوستان توجه فرمودن که بس داره چگونه پیش میره و قراره که چه همجور مطرح کنه. خب سخنان پایانی این فصل از صحبتمون که تا حالا چیزی رو نگفتیم، چیز خاصی رو نگفتیم و آنچه رو که میدانیم داریم یک مروری میکنیم، اینه که این اعتباریات که ازش صحبت شد، اعتبار یعنی قرارداد، اموری که لازمه یه اداره اجتماع هم. به هیچ وجه ما نمیتونیم در یه جامعه قانون نداشته باشیم. حتی اگر یه جامعه دو نفری هم باشیم، یه سفر دو نفری هم بخوایم بریم، بعد برای این مسافرت یه قاعده و قانونی وضع کنیم. در منزل ما، اجتماع خانواده دو سه یا چند نفری ما، مسلماً یه قانونی وجود داره. در محل کار ما، در محل زندگی ما، در شهرمون، در کشوری که شهر ما در اون واقع شده، مسلماً قوانینی وجود داره که اگر نبود جامعه اداره نمیشد. پس این قوانین قراردادی یعنی اعتباری، اینا لازمه اداره یک جامعه هستن. رضا علامه در این فراز فرمونده که رابطه میان عمل و جزا امریست قراردادی و اعتباری، نظیر سایر عنوان‌ها و احکام و ترازوهای اجتماعی که اجتماع بر اساس آن اداره می‌گردد، مانند ریاست، مرعوسیت، امر و نهی، اطاعت، معصیت، وجوب، حرمت، ملک، مال، خرید و فروش و غیر آن، که همه عناوینی هستند اعتباری نه حقیقی. این عناوین که الان ملاحظه می‌کنید در عالم خارج نه ریاستی به معنی حقیقی وجود داره، نه مرعوسیتی. ما خودمون قرارداد می‌بندیم، با هم قرار می‌گذاریم که یک نفر در جمع ما رئیس باشه و این قرار برای اداره جمعمون لازمه و دیگران باید از رئیس تبعیت کنن و این عوامر و نواهی مثل قوانین راهنمایی و رانندگی یک حقیقت موجود در خارج نیست، یک قرارداده. رابطه بین رنگ قرمز و توقف در سر چهارراه و رنگ سبز و عبور از چهارراه، این یه رابطه قراردادی اعتباریه، خودمون وضع کردیم و اون پاداشی هم که برای یک عمل به یک قانون وضع کردیم یا مجازاتی که برای زیر پا گذاشتن قانون وضع کردیم قرارداده. حتی ملک و مال هم قرارداده. در جهان خارج چیزی وجود نداره به جز یک زمین و یک انسانی که برای اون زمین داره راه میده، ولی ما برای اینکه جامعه بتونه اداره بشه نامشو گذاشتیم مالکیت. لذا بنده نمیتوانم در ملک شما تصرف کنم، شما هم در ملک من. اونی که در خارج هست اون زمینه، اونی که در خارج هست اون زمینه و اون شخص. اما عناوینی مثل مالکیت و مملوکیت و دارایی و اینها، اینا رو ما خودمون وضع کردیم و اینا لازمه اداره اجتماع هم. اگر اینا نباشن نظام جامعه بشری از هم دیگه خواهد پاشید. اما از اینجا امای ما شروع میشه. اما حقایق اموری موجودن. یعنی چی؟ یعنی در کنار تمام این قراردادها و قوانین اعتباری اجتماعی یه سلسله حقایقی وجود داره. حقایق همان موجودات خارجی و حوادثی هستند که همراه آنهاست و این حقایق به سبب غنا و فقر و عزت و ذلت و مدح و ذم تغییر نمی کنند، مانند زمین و آنچه که از آن بیرون می آید و نیز مانند مرگ و حیات و مرض و صحت و گرسنگی و سیری و تشنگی و سیرابی که اموری حقیقی و واقعی هستند. در دنیای اعتبار ممکنه یه قدرتمندی قانون رو زیر پا بذاره و هیچ کس هم مجازاتش نکنه، یا یک غیر قدرتمندی رو به ناحق به خاطر عدم عمل به قانون مجازاتش بکنه. اما در دنیای حقیقت وقتی که یک بیماری میاد، بیماری دیگه فقیر و غنی سرش نمیشه. بیماری انتخاب نمیکنه که فقیر به خاطر فقرش بیمار بشه و غنی به خاطر غناش بیمار نشه، ولی یا برعکس. و مرگ و زندگی اموری هستن موجود، قراردادی نیستن، یه حقیقت خارجی هستن. مرض و صحت قرارداد نیستن، حقیقتی هستن در جهان خارج. گرسنگی و سیری حقیقتی هستن در جهان خارج، چه من و شما فرضشون بکنیم چه فرضشون نکنیم. پس در کنار این قوانین یک سلسله حقایقی در جهان خارج موجودند. حالا از اینجا بحث ما اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کنه. ملاحظه فرمایید. خداوند با ما به زبان خود ما، یعنی قالب سنت‌های اجتماعی سخن گفته است. این است آنچه که عقلای اجتماع در بین خود دارند. این فراسایی که تا اینجا گفتیم، این ما رو عقلای اجتماعیه. اما خدای سبحان در کلامش با ما همان گونه رفتار کرده که ما با یکدیگر رفتار میکنیم. در نتیجه سعادتی را که ما را به آن راهنمایی میکند در قالب سنت‌های اجتماعی قرار داده است. خب حالا سوال اینجاست که آیا اون سعادتی که خداوند ما را بهش راهنمایی میکنه آیا یک امر قراردادیه؟ آیا در بستر گفتگوهای دینی ثواب و عقاب یک امر قراردادیه؟ که در ذهن ما اینجوریه، ما میگیم این کار رو انجام بده ثواب داره، فلان سوره رو بخونی ثواب داره، فلان دعا رو بخونی ثواب داره. لذا دقیقا در ذهن جمع کثیری از ما عمل به قوانین دینی در دایره ثواب و عقاب داره تعریف میشه و بعدم کلی هم براش دلیل داریم. اون ته دلیلامون بهشت و جهنمه، که بهشتی هست و جهنمی. بهشت پاداش کسانی که به دستورات عمل میکنن، جهنم مجازات کسانی که دستورات رو زیر پا میذارن، و اگر که به دستورات عمل نکنیم جهنمی هستیم، اگر به دستورات عمل کنیم بهشتی هستیم، برای امور ثواب قائلیم، بسیاری از کارها رو به خاطر ثواب انجام میدیم، یه سلسله از کارها رو هم نمی کنیم چون می ترسیم از عقابش، و تصورم اینه که اگه ما الان این کار رو انجام بدیم خداوند فوری عصبانی میشه و ما رو در ازای این کاری که کردیم مجازات میکنه. و آیات فراوانی هم براش داریم و اون آیات هم در نگاه اولیه و همین و همین موارد رو تایید میکنن. واقعا قرآن کریم به بهشت و جهنم اشاره میکنه، واقعا به ثواب و عقاب اشاره میکنه، واقعا به ما به ازای عمل اشاره میکنه. و این نگاهیه که در ذهن مردم جامعه است و خداوند به همین ترتیبی که توضیح داده شد که سنت‌های اجتماعی ماست با ما در همین قالب صحبت کرده. چرا این کارو کرده؟ خداوند به ساده ترین روش در قالب قوانین اجتماعی دین را ارائه کرده است. یعنی دقیقا همون توضیحی که در چند دقیقه اول بحثمون راجع به نحوه قوانین اجتماعی دادیم، که عمل به قانون پاداش داره، زیر پا گذاشتن قانون مجازات داره، به همین ترتیب خداوند با ما عمل کرده. یعنی دقیقا به همین ترتیب قانون دین رو در قالب یک سلسله قوانین به ما ارائه کرده، حلال و حرام گذاشته. برای عمل به حلال و عمل به واجب پاداش تعیین کرده، برای زیر پا گذاشتن قوانین دینی، برای ارتکاب حرام مجازات تعیین کرده. در نتیجه عبارت رو ببینیم، امر و نهی کرده، ترغیب و تحذیر نموده، یعنی میل ایجاد کرده، ترسونده، بشارت داده، انذار کرده، به ثواب‌ها وعده داده و از عقاب‌ها بیم داده است و در نتیجه به گونه عمل کرده تا ما به راحت‌ترین شکل همان گونه که قوانین اجتماعی را برداشت می‌کنیم دین را دریافت نماییم. در سنت‌های قدیمی در بعضی از مناطق، حالا اون مقدارش که یادمه در شرق آسیا اینطوری بوده، شاید جای دیگه هم بوده باشه، یه اصطلاحی داشتن که امروز هم این اصطلاح به همون معنا استعمال میشه در ادبیات گفتاری ما، اصطلاحی داشتن به نام تابو. تابو اینطوری بود که اگر رئیس قبیله یک جایی رو تابو میکرد، اهالی قبیله که به هیچ وجه به عنوان یک فرمان مقدسی که نباید زیر پا گذاشته بشه وارد اون حیطه نمیشدن. در نتیجه مثلا اگر یک دریاچه یا برکه یا رودخانه بود که ماهی از اونجا میگرفتن و غذای قبیله رو تامین میکرد، اگر ماهی ها در اون منطقه کاهش پیدا میکردن، رئیس قبیله ماهیگیری رو تابو میکرد و دیگه احدی به خودش اجازه نمیداد که ماهی بگیره و اینو به عنوانی امر مقدس تلقی میکردن. اگر مثلا یک حیوانی که غذای اونها رو تامین میکرد نسلش کاهش پیدا میکرد، رئیس قبیله اون حیوان رو تابو میکرد و تابو شدن اون حیوان به این معنا بود که شکار اون حیوان زیر پا گذاشتن قانونه و اونو به عنوان امر مقدس تلقی میکردن و به هیچ وجه کسی این قانون رو زیر پا نمیذاشت. یا اگر یک کوهی رو، یه جنگلی رو، یه منطقه ای رو، یک زمینی رو تابو میکردن، احدی وارد اون منطقه نمیشد. خب این یک روش و سنتی بود که شاید اون کسانی که در باب اول ابتدا اینو وضع کرده بودن هدفشون مراقبت از فضای جامعه بود، ولی بعدها از طرف مردم به عنوان امور مقدس تلقی میشد و هرگز اونو زیر پا نمیذاشتن. خب حالا ما میبینیم که این کار بسیار کار عاقلانه بوده، بسیار کار حکیمانه بوده و خداوند به همین قالب حکیمانه قوانین دین رو به عنوان قوانین اجتماعی ارائه کرده. و بعد در پایان میفرماید که ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکم منکم من احد ابدا، اگر فضل و رحمت خدا نبود احدی از شما تزکیه نمیشدیم. رضا خداوند دین رو به صورتی ساده بیان کرده در قالب قانون که هر کسی برای عمل کردن به این قانون راهش بازه و بسیار ساده میتونه دین رو به عنوان یک قانون دریافت کنه و عمل بکنه و از مزایاش بهره مند بشه. اما حالا سوال اینجاست، آیا به همین امر اکتفا کرده خداوند تعالی؟ و آیا ما باید به همین میزان اکتفا بکنیم؟ خداوند تربیت جانهای مستعد دریافت حقایق را رها نکرده است. یه تربیت عمومی کرده در قالب زبانی که ما خودمون با اون زبان آشناییم. اما آیا تربیت جانهای مستعد و مهمل گذاشته، رها کرده اونها رو، به همین میزان بسنده کرده؟ جواب اینه که وقتی که یک کمی عمق پیدا میکنه انسان در بیانات دینی، خصوصا آیات قرآن، متوجه میشه که امری برآمده از کانون عظمت در دل ظواهر دینه. ببینید این نکته که الان اینجا اومده، کلمه که بنده اینجا آوردم به نام کانون عظمت، من تقاضام این است که دوستان به این بخش توجه ویژه‌ای بکنن. خب امر بسیار مهمی رو اینجا طراحی بکنیم. توی قسمت قبل گفتیم که یک اهمیتی وجود داشته، قانون در بستر اون اهمیت وضع شده. مثلا اگه جامعه میاد واردات یا صادرات یک کالایی رو ممنوع میکنه یا آزاد میکنه، در پس این آزادی یا ممنوعیت یک اهمیتی وجود داشته. مثلا امر مهم این است که باید کشاورزی یک مملکت محفوظ باشه. کشاورزی امنیت غذایی برای مملکت میاره. حالا اگر واردات یک کالایی باعث برهم زدن امنیت کشاورزی اون مملکت شد، قانون میاد واردات اون کالا رو ممنوع میکنه. از اون طرف تغذیه مردم یک امر مهمه و اگر یک کالایی در یک جامعه کم شد یا نبود، واردات اون کالا رو آزاد میکنه. اما این آزادی واردات و صادرات یا ممنوعیت واردات و صادرات بستر قبلیش یک اهمیتی است که اون اهمیته که قانونو تفسیر میکنه. سوال اینجاست که اون قانون اهمیت کجاست که دین داره اونو بر اساس اون و در زیر بنای اون بر روی بستر اون داره طراحی میشه و آیا به اون کانون عظمت میشه دسترسی پیدا کرد؟ و این ظواهر دین که گفتیم قالب قوانین اجتماعی رو داره ولی در پس پرده حقیقت بزرگی هست، یه حقیقت عظیمی هست که اصلا عظیم نیست، خود عظمته. لذا من نوشتم کانون عظمت و در برخی از آیات خود به این حقیقت اشاره فرموده که در ورای این معارف دینی که ظواهر کتاب و سنت مشتمل بر آن است امر دیگری هست در کانون عظمت و سری هست که حقیقت ارزش و بهاست. مرحوم علامه اینجا تعبیرش و عبارتش این آورده که بس امرن هو اعظم و سرن هو انفس و ابها. در ترجمه المیزان ترجمه شده عظیمتر، من این ترجمه رو عوض کردم. اینجا اعظم به معنی عظیمتر نیست. مگه ظواهر دین عظیمه که این عظیمتر باشه؟ این خود عظمته، این خود ارزش و بهاست. اصلا ارزش و بها اینه، اصلا از نظر از نگاه دینی ظاهر دین اگر از این ارزش و بها جدا بشه ارزشی نداره. ارزشمندی ظواهر به خاطر اتصال به این کانون عظمته. اگر از این کانون عظمت جدا بشه ارزشی نداره. حج رفتن اگر از این کانون عظمت جدا بشه ارزشی نداره. شمر بعد از حادثه کربلا رفته بود مکه، یه نفر بهش گفت مل اون تو فرزند پیامبر رو به شهادت رسوندی، حالا اومدی مکه؟ بعد یه جمله گفت شمر، گفت اون اسپا و الاغایی رو که باش اومده بودن سفر در اون دوردست بسته بودن، اشاره به اونا کرد، گفت که ما اگر به امر حاکمان جامعه عمل نمی کردیم از این الاغ‌ها امروز تو جامعه کمتر بود. خب آیا این مکه آمدن شمر ارزش داره؟ آیا نماز شب خوندن معاویه ارزش داره؟ حالا ما در تاریخ خوندیم که معاویه نماز شب میخونده برای عقبازی. آیا نماز جماعت خوندن معاویه ارزش داره؟ اعتکاف کردن امثال معاویه ارزش داره؟ بسیاری از انسان ها بودن در طول تاریخ که به این ظواهر دینی عمل میکردن ولی در پس پرده ریشه دین رو همین آدم ها سوزوندن و بیشتری خیانت رو به دین دیندارها کردن تا دشمنان دین. دشمنان دین با دین مقابله کردن اما دیندارها بودن که به دین خیانت کردن. آیا این ظواهر دینی کفایت میکنه؟ آیا این ظواهری که جامعه و متدینین اینقدر دنبال ظواهر هستن تا کی تا کجا ظواهر کمک میکنه و ارزشمنده؟ زمانی که به اون کانون اتصال داشته باشه. اون وقت اگه به اون کانون اتصال داشته باشه کمترین ظاهر دینی ارزشمنده. پس همه ظواهر دینی ارزشمنده. در عین حال که همه ظواهر دینی میتونه غیر ارزشمند باشه. و زمانی ارزشمنده که به اون کانون عظمتی که بهش متصله و از اونجا اومده اتصالش برقرار باشه. یعنی به اون باطن. و زمانی که از اون باطن جدا شد ارزش خودش رو از دست میده. مرحوم علامه طباطبایی در جلد دوم المیزان یه تعبیری، در جلد سوم المیزان یه تعبیری رو دارن که اون تعبیر این هست که علت سقوط و انحطاط مسلمین عمل کردن به ظواهر دین و اعراض از روح و باطن دینه. یعنی اون روح و باطنه که به این ظاهر ارزش و ارزشمندی میده و اگر شما ارتباط رو قطع کنید ارزش از بین میره. این جان مطلبه. دوستان عزیز ما که زحمت سایت اکسیر رو میکشن اون اولش یه جمله گذاشتن روزنه‌ای به باطن دین. ما همه تلاشمون در طول این سالها و اگر چیزی باقی مونده باشه از عمرمون اینه که برای خودمون و دیگران بتونیم دسترسی پیدا بکنیم به این باطن دین. پس در نتیجه ما الان رسیدیم به یک جایگاه بسیار مهم که تازه بحثمون از اینجا میخواد آغاز بشه. همه این سخنانی که تا اینجا داشتیم که شاید دوستانم خسته کردیم با این بیان نارسامون، برای رسیدن به این فراز بود که یه بار دیگه من عبارت رو میخونم: در برخی از آیات خود به این حقیقت اشاره فرموده که در ورای این معارف دینی که ظواهر کتاب و سنت مشتمل بر آن است، امر دیگری هست در کانون عظمت و سری هست که حقیقت ارزش و بهاست. این هم سندش: و ما هاذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. خب چند دقیقه فرصت داریم که هلوهوش، کمتر از 10 دقیقه وقت داریم که هلوهوش این فصل که تازه مطلب رو به قول معروف رسوندیم به مرز آغاز سخن، تازه داره مطلبی که الله میخواد بیان میکنه اینجا ظهور پیدا میکنه. حالا شما این آیه رو که آیه 64 سوره عنکبوت است ملاحظه بفرمایید: ما حاصل حیات دنیا الا لهو و لعب. این حیات دنیا جز لهو و لعب نیست. این کلمه حاضری که در اینجا آورده دلالت بر تحقیر میکنه. حاضر این حیات، یعنی این حیات بی ارزش، این حیات دنیا، این حیات بی ارزش دنیا چیزی نیست جز لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. حیات حقیقی حیات آخرت است. علامه بعد از ذکر این آیه در توضیح این آیه اینطور می‌فرماید که خداوند دنیا را لهو و لعب و آخرت را حیات حقیقت دنیا می‌داند. حق تعالی دنیا را لعب یعنی بازی می‌داند. حالا توجه داشته باشیم که ما درسته که لعب رو ترجمه می‌کنیم به بازی، ولی این ترجمه نارساست، لذا احتیاج به یه توضیحی داره. توضیحش این عبارت بعدی، البته توضیح کوتاهش. من یه بار دیگه میخونم عبارتو: حق تعالی دنیا را لعب یعنی بازی میداند، یعنی امری که فقط و فقط بنیانش خیال است. به امری که بنیانش خیاله میگن بازی. بهترین مثالش بازی کودکان است که کودک در آغاز صبح وقتی که بازی خودشو شروع میکنه تا پایان فرصت بازی، یعنی تا ظهر که مادر صداش میزنه برای صرف نهار، خب توی بازی کودکانه خودش بزرگ میشه، تو بازی کودکانه خودش شغل پیدا میکنه، درآمد خوبی کسب میکنه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه و همه امکانات زندگی رو از یک صبح تا ظهر برای خودش فراهم میکنه. در اوج بازی وقتی صداش میزنن برای صرف غذا، یک لحظاتی به خودش میاد، همه اینها در عالم خیال اتفاق افتاده و نه خونه ای هست و نه ماشینی و نه بزرگ شدنی و نه فرزندی و نه همسری و نه جایگاه اجتماعی. همون آدمی بوده که صبح از خواب بیدار شده. به این چرخه میگن چرخه خیال. و همین چرخه رو انسان در سن بزرگسالی هم داره، ولی به این چرخه توجه نداره و بعد از مرگ متوجه میشه که اینم عین همون بوده، فقط مدتش یک کمی طولانی تر بوده. جمله دوم این است که و هیچ شأنی ندارد به غیر از این که انسان را از آن چه در کانون اهمیت است باز دارد. این ترجمه لهوه. اصلا شأن دنیا بازدارندگیه، شأن حیات دنیا بازدارندگیه، یعنی انسان از اون امری که به خاطر اون امر آمده و سعادت حقیقی اونو داره رقم میزنه باز میداره. کانون اهمیتی رو که ازش سخن گفتیم، اون کانون اهمیت حقیقت حیات انسانه. دسترسی به اون کانون اهمیت سر حضور انسان در این دنیاست. اما لوازم زندگی مثل خور و خواب و خشم و شهوت انسان رو به خودش مشغول میکنه که به اینا میگیم حیات دنیا. و توجه بفرمایید که منظورمون دنیا به معنی آسمان و زمین و کوه و دریا نیست. اینا آیات خدا. اونی که داره نهی میشه در آیه حیات دنیاست، نه دنیا به معنی آسمان و زمین و کوه و دریا، بلکه حیات دنیا داره لهو و لعب نامیده میشه، یعنی این روابطی که ما به دور خودمون تنیده ایم. اینجا به این معنا توجه داشته باشیم که این روابط هیچ کدوم نفی نمیشه. اونی که داره گیر کار ما رو ایجاد میکنه اینه که این روابط اگر منجر به این بشه که ما رو از اون کانون اهمیتی که زیر بنای این داستان زندگیه باز بداره، توجه ما رو از اون کانون اهمیت باز بداره، اون وقت میشه لعب و لعب. پس هر چیزی که ما رو از اون کانون اهمیت باز میداره میشه لعب و لعب، میشه یک مش خیالات بازدارنده. خب آنچه که حقیقت حیات است دار آخرت و سعادت حقیقی انسان است. پس یه اهمیتی هست، یک جایگاه اهمیتی هست در زیر پوسته این ظواهر که اون پوست، اون حقیقته که به این پوست معنا میده و اگر اون حقیقت ازش گرفته بشه تمام ارزش این پوست از بین خواهد رفت و نه تنها بی ارزش میشه بلکه بازیچه میشه، بلکه بازدارنده میشه. اون وقت علامه حق داره بگه علت سقوط و انحطاط مسلمین عمل به ظواهر دینه. آیا مقصود مرحوم علامه طباطبایی اینه که ما به ظواهر دین عمل نکنیم؟ آیا ما نباید حج بریم؟ نباید کربلا بریم؟ نباید دعا کنیم؟ نباید شب قدر قرآن به سر بگیریم؟ آیا مقصود اینه؟ یا مقصود اینه که باید تمام این امور بس به اون کانون اهمیت باشه و اگر این اتصال نداشته باشه نه تنها بی ارزشه بلکه بازدارنده است؟ بعد اون وقت یه شخصیتی مثل علامه میگه علت انحطاط و سقوط مسلمینه و اگر حیات دنیا همان چیزیست که ما آن را حیات مینامیم، حتی اگه این شعونش رو بذاریم کنار، صرف نظر از شعونی که دارد مثل مال و جاه و ملک و عزت و کرامت و امثال آن لعب و لعب باشد، اگر این شعون هم کنار بذاریم بازم تازه لعب و لعبه. قهرن آن شعون به طریق اولا لعب و لعب خواهد بود و اگر مراد از حیات دنیوی مجموعه زندگی و شعون آن باشد البته لعب و لعب بودنش روشن‌تر خواهد بود. این زندگی که ما داریم مسلماً لعب و لعبه. خب تا اینجا اومدیم، میخوایم دریچه باز کنیم وارد اون باطن بشیم، ببینیم اون باطن چیه. فعلا مسئله تعالیم دینی که توسط فطرت و رسالت به انسان تعلیم شده است مسئله یک مربی عاقل نسبت به یک طفل صغیر است. میخوایم ببینیم که خداوند چگونه و به چه ترتیبی میخواد ما رو تربیت بکنه و ترتیب تربیت الهی با این نحوه فرستادن قوانین چگونه است و چگونه ما میتوانیم با حفظ همین ظاهر به اون باطن دسترسی پیدا بکنیم. این نوع گفتگوها وقتی مطرح میشه شنونده گاهی تصور میکنه که گوینده مخالف با ظواهره. خب وقتی علامه طباطبایی میگه علت انحطاط مسلمین پرداختن به ظواهر اعماله، ممکنه گوینده تصور کنه که خب از ظواهر اعمالو باید آیا کنار گذاشت؟ و آدم بعضی از بزرگان وقتی صحبت میکنن خیلی ها این معنا رو برداشت میکنن که تصور میکنن که مثلا با زیارت رفتن مخالفن، با دعا کردن مخالفن، با حج رفتن مخالفن. اینطور نیست. هیچ کس با این اینا دستورات دینیه. اینقدر ما رو به زیارت دعوت کردن، کسی با زیارت مخالف نیست، کسی با دعا مخالف نیست، کسی با روزه و نماز مخالف نیست، مگه میشه با این امور مخالفت کرد؟ اون چیزی که دارد بهش تذکر داده میشه و توجه داده میشه اینه که تمامی این ظواهر از یک کانون اهمیتی بلند شدن که اون کانون اهمیت باطن این ظواهره و اگر شخص دیندار فراموش بکنه اون باطن رو، گیر کنه تو امر تجارت، آقا چرا این کار رو میکنی؟ چون ثواب داره. خب این فرهنگ ثواب برای راه انداختن انسان هست، کلاس اوله، ولی بعضی ها از این کلاس اول هیچ وقت بیرون نمیان، تا آخر کلاس اول باقی میمونن. این برای اینه که انسان رو جذب کنه و در دل این گفتگوی ثواب و عقاب متوجه اون کانون اهمیت بشه. وقتی متوجه اون اهم شد دیگه سر از پا نمیشناسه. این داستانیه که در دل این گفتگوی ثواب و عقاب مطرح میشه و انشالله ما ادامهش رو در دو جلسه آینده تقدیم میکنیم. سخنی که تا اینجا گفتیم، یعنی بحث امشبمون، فعلا فقط در حکم یک مقدمه به عنوان ورود به بحث بود که انشالله دو جلسه آینده توفیق داشته باشم که بتونم این مطلب رو خدمتون انشالله تکمیل کنم. خب ما وارد شبهای قدر شدیم. در این حالی که ما در این شبها و امشب شب ضربت خوردن امیرالمومنین رو در پیش داریم، اما عرض کنم که نکته اینجاست که ما دو حال مختلف داریم. یه بهار رو در پیش داریم که بهار قرآنه، و یک اهمیت رو در پیش داریم که اهمیت شب قدره. و در کنار این اهمیت شب قدر و بهار شب قدر و رقم خوردن سرنوشت هامون، یک غم و اندوهی رو هم در دل داریم. غم و اندوهمون از اینه که شخصیت هایی که آمدن تا ما رو به جایگاه هدایت بکنن که همه ما به راحتی بتونیم دسترسی داشته باشیم به این باطنی که از این سخن گفته شد، و امروز اینطور پریشان احوال نباشیم و واقعا ندونیم که کی درست میگه، کی اشتباه میکنه، اینقدر اختلاف و تشتت در بین ما جامعه مسلمی وجود نداشته باشه. اونا اومده بودن که به سادگی راه رو به ما نشون بدن و از ما دستگیری بکنن، ولی متاسفانه بشر قدر اونها رو ندونست. در واقع هم عیدی رو در پیش داریم، هم غم و اندوه عمیقی رو در پیش داریم از اینکه اجازه ندادن که این بزرگواران اون چرا که خداوند اراده کرده بود برای بشر در قالب تشریع در اختیار بشر قرار بدن. البته خداوند اراده تکوینیش همینی که هست، در اراده تکوینی خداوند همین اتفاق باید اتفاق می افتاد و باید بشر آماده پذیرش می شد، ولی بالاخره در بخش اراده تشریعی خداوند اینطور اراده کرده بود و اجازه این اراده رو ندادن. خب ما یه مطلب کوتاهی هم آماده کردیم که به عنوان یه مناجاتی و یه ذکری و یه آماده شدن و سیقل خوردن قلب هامون، برای اینکه انشاءالله آماده باشیم که مراسم قرآن سر گرفتن هم به جا بیاریم، یه زمزمه ای بکنیم با هم دیگه و بعد انشاءالله ادامه مطلب رو در خدمت دوستان باشیم. صبا به تهنیت پیر می فروش آمد که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد، هوا مسیح نفس کشت و باد ناف گشای، درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. تنور لاله چنان برفروخت باد بهار، که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع، به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد. آخ جا یا چه جای صحبت نامحرم است مجلس اونس، سر پیانه بپوشان که خرق پوش آمد. آن جان جان ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد که با صد زبان خموش آمد. بگویمت سخنی خوش، بیا و باده بنوش که زاهد از بر ما رفت و می فروش آمد، آخ جان یا مولای من می روی و مژگانت خون خلق می ریزد، تند می روی جانا ترسمت فرومانی، ترسمت فرومانی. یه توسلی به داماد امیرالمومنین بکنیم. چه شبت به چهره زرد من، نظری برای خدا کنی، که اگر کنی همه درد من به یکی نظار دوا کنی. تو شهی و کشور جان تو را، تو مهی و ملک جهان تو را، زره کرم چه زیان تو را، که نظر به حال گدا کنی. ز تو گر تفقد و گر ستم بود آن عنایت و این کرم، همه از تو خوش بود ای صنم، چه جفا کنی چه وفا کنی. قالت ام کلثوم، جناب ام کلثوم نقل میکنه که انی بهی و قد جمع اولاده و اهله. امیرالمومنین در شب 19 ماه رمضان فرزندان و خانوادهشون رو جمع کردن و قال لهم فی هذا الشهر تفقدونی، فرمودن این ماه شما منو از دست خواهید داد. انی رأیت فی هذه اللیله رؤیا حالتنی و اريد ان اغصها علیکم، فرمود که من خوابی دیدم و میخوام که این خوابو برای شما نقل کنم. قالو و ما هیه، گفتن آقا این چه خوابیه که شما دیدین؟ قال انی رأیت از ساعت رسول الله فی منامی و هو یقول لی یا ابوالحسن انک قادم الینا عن قریب، پیغمبر رو در خواب دیدم که به من فرمود ابوالحسن به زودی تو مهمان ما خواهی بود. یجیع الیک اشقاها و یخذب شیبتک من دم رأسک، شقیترین مردم به سوی تو خواهد اومد و محاسن تو رو از خون سرت رنگین خواهد کرد. و انا والله مشتاق الیک، و به خدا قسم که من مشتاق دیدار تو هم. و انک عندنا فی العشر الاخر من شهر رمضان فهلم الینا، در دهه آخر ماه رمضان در نزد ما خواهی بود پس بشتاب. و فلما سمع او کلامه زد جوب البکا و نهیب. وقتی که خاندان امیرالمومنین این سخن رو شنیدن، شروع کردن گریه کردن و ناله کردن. حضرت قسمشون داد به سکوت و اونا رو وصیت به خیر کرد. جناب ام کلثوم میگه در اون شب دائما به آسمان نگاه میکرد، قائما و قاعدا، راکعا و ساجدا، یا در حال قیام بود یا در حال رکوع بود یا در حال سجده بود. ثم یخرج ساعتا بعد ساعت، دائما بیرون میرفت، سر مبارکش رو به این طرف و اون طرف میانداخت، به ستارگان آسمان نگاه میکرد و هو یقول، مرتب میگفت والله ما کذبت ولا کذبت، به خدا قسم که به من دروغ گفته نشده و من دروغ نگفتم. انها اللیلت اللتی وعدت بها، این همون شبی است که من به اون شب وعده داده شدم. و دائما انا لله و انا الیه راجعون میگفت و منتظر. علیان شیر خدا شاه عرب، الفتی داشته با این دل شب، شب ز اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سر الله است. پادشاهی که به شب برقع پوش می کشد بار گدایان بر دوش، آن دم صبح قیامت تأثیر، حلقه در شد از او دامنگیر، دست در دامن مولا زد در، که علی بگذر و از ما مگذر. شال شه وا شد و دامن بگرو، زینبش دست به دامن، که مرا پیشوایی که ز شوق دیدار، می کند قاتل خود را بیدار. در جهانی همه شور و همه شر، ها علیان بشران کیف بشر، شب روان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی، یا علی یو یا علی یو یا علی یا علی یو یا علی یو یا علی. آماده میشیم برای قرآن سر گرفتن. من از دوستان میخوام تقاضا بکنم که یک دقیقه سکوت کنیم، فکر کنیم، یک جمله ای رو عرض کنیم، بگیم که خدایا ما به گذشته ای که ساختیم نگاه نمی کنیم، امشب امید داریم به آینده ای که تو برای ما ترسیم کردی. خدایا ما به گذشته ای که خودمون ساختیم نگاه نمی کنیم، امید داریم به آینده ای که تو برای ما ترسیم کردی. یک دقیقه سکوت کنیم حاجاتمون رو در نظر بگیریم، نگاهی به گذشتمون بندازیم، نگاهی امیدوار کننده به آینده‌ای که به ما وعده دادن بندازیم. از خداوند درخواست کنیم که این آینده رو که به ما وعده داده در حق ما محقق. قرآن ها رو باز کنیم. قرآن ها رو در مقابل صورت بگیریم. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من اتقائك من النار. قرآن ها رو بر بالای سر بذاریم. اللهم بحق هذا القرآن و بحق من ارسلته به و بحق كل مؤمن مدحته فی و به حق که علیهم فلا احد اعرف و به حق کمک. به مرتبه همه با هم بکیا الله بکیا الله بکیا الله بك يا 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 الله. ده مرتبه. الهي بمحمدن بمحمدن به محمد 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 به محمد. ده مرتبه. الهی به علی 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 به علی. الهی به فاطمه به فاطمه به فاطمه به فاطمه به فاطمه به فاطمه به فاطمتا به فاطمتا به فاطمتا به فاطمه. الهی بالحسن 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 بالحسن. الهی بالحسین 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 بالحسین. الهی به علی ابن الحسین، 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 به علی ابن الحسین. الهی به محمد ابن علی، 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 به محمد ابن علی. الهی به جعفر ابن محمد، 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 به جعفر ابن محمد. الهی به موسی بن جعفر، 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 به موسی بن جعفر. الهی به علی ابن موسی، 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 به علی ابن موسی. الهی به محمد ابن علی، 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 به محمد ابن علی. الهی به علی ابن محمد، 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 به علی ابن محمد. الهی به حسن ابن علی، 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 به حسن ابن علی. الهی بالحجة 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 بالحجة. صلوات الله عليهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبدالله. دو سه تا جمله ذکر مصیبت کنم از زبان خواهرش زینب کبرا سلام الله. حسین جان نمیدونم دلم دیوونه دیوونه کیست، کجا میگردد و در خونه کیست؟ نمیدونم دل سرگشته من اسیر کیه و در خونه کیست؟ آخ ز سقم آمد به جونم هر سه یک بار، اسیری و قریبی و غم یار، اسیری و قریبی چاره داره خدا، غم یارو گلی گم کردم می جویم او را، به هر گل می رسم می بویم او را، آخ گل من یک نشانی در بدن داشت، یکی پیراهن کهنه به تن داشت، اگر یابم گلم را در گلستان، وگر یابم گلم را در خس و خار، به آب دیدگان می شویم او را. می گفت و می گریست که جانسوز ناله آمد زهنجر شه لب تشنگان به گوش، که اندلی به گلشن جان آمدی بیا، ره گم نگشته خوش به نشان آمدی بیا، گل گم گشته خواهر منم من، گل پنج مرده خواهر منم من، بیا بزم برادر تا که بینی، گل افسرده خواهر منم من. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. خداوند تمام دعاهایی که شب گذشته و این شبی که دوستان درش هستن، این ایام ماه رمضان، مؤمنین و مؤمنات میکنن، همه رو مستجاب به خیر بفرما، تمام حاجاتتون رو در نظر بگیرید، شلو همه حاجات مقبول باشه. من یه دعا دارم، این دعا رو از دیروز پیدا کردم، خداوند عرض کردم همون جمله خودم رو گفتم، خدایا به گذشته که من ساختم نگاه نکن، به آینده که تو برای ما ترسیم کردی نگاه کن و دست ما رو در این شبهای قدر بگیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از همه کاستی ها و نقصایی که داشتم از عزیزان عذرخواهی میکنم، توانم همینقدر بیشتر نبود. من جلسه رو به دوستان واگذار میکنم، در خدمت شما هستم.